أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در نقطه دهم مرحوم آخوند در ارتباط با مسئله استماع امر و نهی علی شیء واحد فرمودند اگر امر و نهی بر شیء واحد وارد شد و شما قائل به اجتماع امر و نهی علی شیء واحد شدید و اتیان به مأمور به کردید، اگر قصورا این کار رو انجام دادید معصیت نکردید، اما اگر مقصرن این کار رو کردی مرتکب معصیت شد. چرا؟ به خاطر اینکه در باب تزاهم هم امر ملاک دارد هم نهی ملاک دارد، برعکس باب تعارض که در باب تعارض وقتی که تعارض شرط و دلیل، شما یکی را از اعتبار ساقط کردید و دیگری را عمل کردید. پس در دلیل امر و نهی بنابر تعارض یا امر رو گرفتید نهی رو ساقط کردید، یا نهی رو گرفتید امر رو ساقط کردید. اگر امر رو عمل کردید نهی وجود ندارد که عصیان کرده باشید. اگر نهی را گرفتید و ترک کردید امری در کار نبوده که شما خلاف تکلیف عمل کرده باشید. اما در باب تزاهم هر دو ملاک دارد، چون هر دو دارای ملاکه گفته سله، چون اندر زوال واجبه بر تو نماز خوندن، گفته لا تو سله فی دار مغصوبه، چون تصرف تصرف عدوانی. پس هر دو ملاک دارن. بنابراین مرحوم آخوند فرمود اگر شما قائل به اجتماع امر و نهی شدید و ندانسته امر را عمل کردید و نهی را ترک کردید، شما عصیان نکردید، اتیان به مأمور و به هم اسقاط تکلیف کرد برای شما. اما اگر مقصرن این اتفاق افتاد، اگر شما احتمال خلاف دادی نرفتی بررسی کنی، مقصر بودی و نهی و کنار گذاشتی و امر را انجام دادی، اتیان شما اسقاط تکلیف کرد، اما کنار گذاشتن نهی عصیان برای شما درست. این ملخص کلام گذشته. در باب تزاهم شما هر دو ملاک دارید، اگه قصورا نهی گذاشتید کنار کاری با تو نداره، اما اگه مقصرا گذاشتید کنار عصیان کردید. البته اتیان به مأمور و به اسقاط تکلیف کرد از شما. خب یه نکته‌ای در پایان دیروز فرمودن که من یه توضیح مضاعفی بدم بر شما. حالا بعد از اون که اون نکته تطبیق شد، این نکته اضافی بهتر جای میگیره در ذهنشون. وقتی ما میگیم که باب استماع امر و نهی باب تزاحم است، تزاحم دو جور متصوره. یک تزاحم در مقام ثبوت و تکلیف، یک تزاحم در مقام امتثال. تزاحم در مقام ثبوت و تکلیف به این معنا که وقتی حق تعالی میخواست امر کنه و نهی کنه، مصلحتی برای امر بود و مفسده ای برای نهی بود. اینها مؤثر بودن در اون حکمی که در لوح محفوظ خدا میخواست امر کنه. میخواست بگه سله، چون این عبد عبودیت باید بکنه، باید سجده کنه، باید رکوع کنه، باید تعبد کنه. این مصلحتش، باید تکبر رو بگذاره کنار. گفت لا تو سلفی دارن مقصوبه، چون تصرف تصرف عدوانیه. مفسدش اینه که در جامعه اگر هر کسی بخواد بره تو خونه دیگری، سنگ رو سنگ بند. در مقام تکلیف که خدا میخواست بگه سله ولا تو سله، مصلحت و مفسده مؤثر بود در حکم وجوب و حرمت. اینه میگن تزاحم در مقام ثبوت و تکلیف. مرحوم آخوند میفرماد اگر تزاحم شما اینجور تزاحم بود، اون وقت اون اتیان مأمور به اون اتیان دیگه منطبق با اون طبیعت در لوح محفوظ نیست. مگه طبیعت در لوح محفوظ چی بود؟ طبیعت در لوح محفوظ این بود که خدای تبارک و تعالی صلاتی که عبودیت رو می فهموند اون صلات رو واجب کرده بود، و شما صلاتی که آوردی اون مصلحت توش نیست. چطور صلاتی که آوردید مصلحت توش نیست؟ شما صلات در دار قصری خوندید دیگه. صلات در دار قصری که منطبق با اون طبیعت که در لوح محفوظ هست نیست که. در لوح محفوظ چی بود؟ یه صلاتی که تصرف عدوانی نباشه گفته بود سله. صلاتی که تصرف عدوانی نباشه رو امر کرده بود. شما نماز که در دار قصری حتی قصوراً آوردی چه صلاتی بود؟ تصرف در دار قصری بود. بنابراین تزاحمی که ما میگیم اگر تزاحم در مقام تکلیف و ثبوت باشد، اون وقت این نمازی که شما تو دار قصبی قصوراً خوندی منطبق با اون طبیعت نیست. اما اگر تزاحم در مقام امتثال باشه که شما در جریان دیگه، ما گفتیم یه وقت در مقام ثبوت بحث میکنیم یه وقت در مقام تکلیف. الان نکات در مقام تکلیفه، یعنی در مقام امتثال ما میخواییم ببینیم که آیا اتیان مأمور به مسقط تکلیف هست یا نه. ما میگیم اصلا موضوع ما تزاحم در حال اثباته، در مقام اثباته، در مقام امتثاله. ما کاری با تزاحم در مقام تکلیف نداریم. خب این نکته را باز یه تطبیق دیگه بکنیم. من یه اشکالی به حرف آخوند دارم، اون اشکال رو میگم، یادداشت کنید شب ببینید اشکال وارده یا وارثی. ملاحظه بفرمایید. غایت الامر انه لا یکون مما یتسعه بما هی مأمورون بها. غایت الامر اینه که این فرد صلاتی که تو آوردی تو دار قصبی، این نیست از اون مواردی که شامل او شود، اون طبیعت صلاتی که خدا خواسته بود. به ماهی مأمورون بها، یعنی اون مأمور و بهایی که خدا خواسته بود، طابقا نعل و به نعل این صلات تو اون نیست، چون اون که تو لوح محفوظ بود یه صلات عبودیت بود، نه یه صلات تصرف عدوانی. خب این نماز شما منطبق با اون مأمور و بهای در لوح محفوظ نیست. لو قیله، کنار لو قیله بنویسید اگر تزاهم در مقام تکلیف باشد. لو قیل یعنی اگر تزاهم در مقام تکلیف باشد. چه این منطبق نیست؟ لو قیل به تزاهم الجهاد فی مقام تأثیر حال الاحکام الواقعیه، اگر شما معتقد بشید بگید تزاهم دارد جهاد، جهاد منظور مصلحت و مفسده، تزاهم دارد مصلحت و مفسده در مقام تأثیرش برای احکام واقعیه، یعنی چه تزاهم دارد و در تأثیرش در احکام واقعیه، یعنی در مقام تکلیف این تزاهم رخ داده نه در مقام امتثال. حالا اگه من این دیروز گفته بودم جا نمی افتاد مطلب براتون، اینه که بعضی از مواقع باید ثبت الارض سمن غش بشه. خوب شما شب کلنجار برید با عبارت و بعد اون کلید و رمزشو بگم بهتون. آخه قبول نداره، ما تزاهممون تزاهم در مقام دلالت و مقام اثباته. میگه اگه شما تزاهمتون رو بگید تزاهم در مقام تکلیفه، اون وقت اینجوره، ولی من که قبول ندارم که من تزاهمی که اینجا دارم میگم تزاهم در مقام دلالت و اثبات و امتثاله. بنابراین گفت غایت الامر، آخرین حرفی که تو میتونی بزنی اینه که این نمازی که آوردی منطبق با طبیعت در لوح محفوظ نیست. اگه بگی تزاهم، تزاهم در حال تکلیفه، در مقام تکلیفه. و اما لو قیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام، اما اگر گفتیم نه، تزاهم ما تزاهم در مقام امتثال است، این و اما لو قیل کنارش بنویسید اگر تزاهم تزاهم در مقام امتثال باشد که بعد گیز نشید. لو قیل اینجا اگر تزاهم تزاهم در مقام امتثال باشد. اگه اینجور شد وقت دیگه اینجا هیچ شک و شبهه نیست، یعنی همون حرفای گذشته ما، آقا در مقام امتثال هم امر اومده هم نه، من امرشو گرفتم انجام دادم اثبات تکلیف شد. خب حالا نهیش چی؟ نهیش اگه قصور کردی هیچ اشکال نداره، اگه مقصری مرتکب معصیت شدی. و اما لو قیل به عدم تزاهم الا فی مقام فعلیت الاحکام لکان مما تسعه و امتثالا لامرها بلا کلامه، اما اگر شما تزاهم دون تزاهم در مقام امتثال بود، اگر گفته شد که تزاهمی نیست مگر در مقام فعلیت احکام، فعلیت احکام یعنی در مقام امتثال، یعنی در مقام اثبات، یعنی در مقام دلالت. ببینید چقدر رمزی حرف زده مرحوم آخون. اگر اینجور شد او وقت لکانه، یعنی هر آینه باشد اون فردی که آوردی، اون مأمور که آوردی، از اون افرادی که تسعه شامل اون می شود، اون طبیعت صلات، یعنی شما نمازی که تو دار قصر خوندی منطبق میشه با طبیعتی که خدا خواسته بود. و کان امتثالا لامرها، هم مما تفعه میشه هم امتثالا لامر اون طبیعت میشه، یعنی امری که به طبیعت شده او تو کامل امتثال کردی بلا کلام. خب من یه حرف اینجا به مردم آخونده اینا شما بعد دقت کنید، ایشون فرمود چه غایت حرفی که میتونیم بزنیم، نهایت حرفی که میتونیم با شما کتابیان اینه که اگر تضاهم در مقام تکلیف بود، این نمازی که شما خوندی منطبق با اون طبیعت میشه. من میخوام عرض بکنم نخه، بازم منطبق با اون نیست. بیاید بریم تو لوح محفوظ. لوح محفوظ که در مقام تکلیفه، صلاتی که مأمور بهش چه صلاتیه؟ دارای مصلحت، یعنی صلاتی که عبودیت باشه. خب صلاتی که شما اینجا خوندید چه صلاتی بود؟ تصرف عضوانی بود یا نبود؟ بود. کدام منطبق با اونه؟ یمکن این اشکال ما، یمکن که آیه صدقی بهتون جا هست یمکن که کسی جواب دهد بگه چی؟ بگه که آقای عزیز اونجا زن. بگه که آقای عزیز نمازی که شما خوندی اینجا قصوراً عدوانی بود یا غیر عدوانی؟ غیر عدوانی. پس منطبقه جواب اشکال. اشکال ما این که آقا این نماز که فر لوح المحفوظ بود، این نماز نماز بود که عین عبودیت باشه، نمازی که شما تو دار قصد خوندی تصرف عدوانی بود. جواب بده مرحوم آخون، بگه که شما اگه مقصرن خوندید ممکنه عدوانی باشه، ولی اگر قصورم خوندی کجاش قدوانیه؟
خب نفشه اگر منطبق نباشه، اگر از این موضوع شما قاصرن و قصورن در هر دو صورت خونده بشه، نباید در حالت قاصرن هم قبول باشه و حال اینکه قبول هست.
اگر منطبق نباشه، بحث اینه که منطبقه، ولی مرحوم آخون میگه منطبقه. درسته؟ بنابراین این تصرف عدوانی که نبود قصورن، وقتی قصورن تصرف عدوانی نبود منطبقه با اون طبیعت میشه. یعنی یه اشکال به مرحوم آخون یه جواب. خیلی نه آخه قصورن یعنی این که اصلا این روحش خبر نداشت بنده خدا،
نه طبیعت نماز
میشه قاصر. درسته؟ قصور و قاصر یکیه. قصور و مقصر فهم، قصور و تقصیر فهم کنه، قاصر و مقصر فهم کنه. قصورن و قاصرن این آقا اصلا روحش خبر نداشت. خب این که تصرف عدوانی نبود منطبق با لوح محفوظه. اما اگر این مقصرن می ایستاد نماز، این می شود تصرف عدوانی. وقتی تصرف عدوانی می شود منطبق با اون طبیعت نمی شود.
اگر تصرفش هم عدوانی باشه نمازش قبول هست یا نیست؟
همین دیگه، وقتی مقصر می شود تصرف عدوانی قبول نکردن. بله، یعنی حالا اونام که گفتن قبول کردیم گفتن معصیت کرده. بله، اکثرا گفتن اتیان اسقاط تکلیف میکنه اما معصیت کرده، این رو گفتن. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحثی که مرحوم آخوند به عنوان وقد انقدح اینجا میاره تکرار مطالب گذشته است. الان ملاحظه بفرمان، میگه وقد انقدح بذالک الفرق بینما ازا کان دلیلا، دلیلانه بوده، دلیلا الحرمت والوجوب متعارضن و قدم دلیل الحرمت تخییرن او ترجیحن. واضح و روشن به این بیان ما و به این فرقی که گفتیم که تضاهم یه وقت در مقام تکلیفه، یه وقت در مقام امتثاله. معلوم شد فرق بین اون جایی که دو دلیل حرمت و وجوب داشته باشید متعارض باشن، یعنی باب تعارض با تضاهم با هم معلوم شد. در تعارض وقتی یه چی رو گرفتی اون یه چی دیگه کامل ساقط میشه، یعنی دیگه شما هیچ عصیانی نکردی. اما در تضاهم گفتن قصوراً عصیان نکردی اما مقصراً عصیان کردی.
فرق باب تعارض با باب تضاهم مگه این نشد که باب تعارض یا هیچ کدام ملاک ندارن یا یکی ملاک داره، ولی در تضاهم هر دو ملاک دارن؟
در تضاهم هر دو ملاک دارن. وقتی یکی رو عمل کردی اون یکی از بین نرفته، لذا عصیان اون عصیانه. اما در تعارض وقتی یکی رو انداختی و به یکی عمل کردی، انداختن اون یکی هیچ عصیان برای شما نمیاره. میگه که واضح شد به وسیله این فرقی که ما گفتیم بین اونجایی که دو دلیل حرمت و وجوب، این دو دلیل باب تعارض باشن و مقدم انداخته باشید دلیل حرمت را، حالا تقدیم دلیل حرمت هم یا از باب تخییر گفت ازن فتخیه، یک شو بگی یک شو بنداز، یا از باب ترجیح دیدی راوی یکی عادله راوی یکی موثقه، موثقه را انداخته از مرحله عمل موند اون روایت عادل. حیث لا یکون و معه مجال لصحت اصلا، میبینی که چگونه نمی باشد با وجود تقدیم یک دلیل نیز مجالی برای صحت اصلا. یعنی اگر شما یکی را انداختی یکی دیگه را عمل کردی، دیگه شما نمیتونی به قائل به صحت اون عمل به دیگری باشی. چرا؟ چون این یه ملاک بیشتر نداشت. و بینما اذا کانا من باب الاجتماع، فرق معلوم شد بین اونجا که متعارضن باشن و اونجایی که باشن این دو دلیل از باب اجتماع که باب تضاهمه، یعنی تضاهم با تعارض برای شما روشن شد. و قیل بالامتناع، اگر در باب اجتماع امر و نهی وارد شدی که تضاهمه و قائل به امتناع شدی و تقدیم جانب الحرمت و جانب حرمت را گرفتی اما اتیان مأمور رو به هم کردی، اینجا حیث و یقع و صحیحن. در باب تضاهم گفتی من جانب نهی رو میگیرم، خب یعنی نهی رو قبول دارم، اما رفتی اتیان مأمور رو به هم کردی، اینجا یقع و اون فرد مجمعی که آوردی یعنی اون نمازه، نماز صحیحه. فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان، در بسیاری از مواردی که موارد جهل و نسیانه، یعنی قصور داری، جهل و نسیان یعنی قصور داری. یعنی اگر در باب تضاهم قصورن رفتی و مأمور رو به آوردی علی رغم این که نهیرم قبول داری، این اتیان تو صحیح هست. بله، آخه جانب نهی گرفتی، آخه امتناعی حرفش چیه؟ میگید امر و نهی بر شیء واحد وارد نمیشود. خب حالا که وارد نمیشود، به امر میخواد اعتقاد پیدا کنه یا به نهی؟ به نهی شد دیگه، نهی شد. خب حالا از قضا رفت آن نماز جماعت تو مسجد در حالی که فرش نزد بود خوند، با این که امتناعیه و مبناش اخذ نهیه، با این حال رفت نماز خوند. حالا این نمازش درست یا نمیگه درسته؟ چرا؟ چون ملاک داره. حیث و یقع و صحیحن، این آقای ممتنعی که یا امر باید بگیره یا نهی و جانب نهی معتقد شده، از قضا رفت تو دار قصر نماز کنه، میگه نمازش نه قصورن. حالا میدونید که بعضی گفتن حتی قصورن و تقصیرن هر دو نمازش درسته، فقط تقصیرنش معصیت کرده، فقط گفتن در تقصیر معصیت کرده. اکثرا گفتن که نمازش درسته، تقصیرن معصیت کرده، قصورن معصیت هم نکرده. حیث و یقع و صحیح هم فی غیر مورد من موارد جهل و نسیان لموافقتهی للغرض، چون موافق شد این فردی که آورد، فرد مجمع، یعنی این نمازی که آورده موافق با غرض است، بل للامر، بلکه موافق با امر است. چرا؟ بگید مگه امری داریم؟ بله امر داریم. آقا ام لاک هم داره؟ بله باب تضاهمه، باب تضاهمه، باب استماع امر و نهی، باب تضاهمه و تضاهمه دو ملاکه، یعنی هر دو ملاک داره با هم دعواشونه، برخلاف تعارض که تعارض دو ملاک نیست، یکیش بیشتر ملاک. فی غیر مورد من موارد جهل و یعنی در بسیاری از موارد
میشه بگیریم غیر مورد نسیان
نه موارد فی غیر مورد من موارد، یعنی نه یه مورد از جهل و نسیان، در بسیاری از موارد جهل و نسیان اینجور هست. آخر نکره در سیاق نفس استفاده عمومی غیر موردن، این غیر حالت نفی داره، یعنی نفی مورد، یعنی هیچ موردی. بله بله مقصر که بله اون که طور نیست، یعنی در هیچ موردی اینجور نیست. خب یقع و صحیحن میتونید یه همچین توضیحی هم بکنید که فی غیر موردن من موارد جهل جهلن غیر مورد. آخه بحث این بود که در حتی اگه مورد رو به معنای تقصیر بگیری اونجا قبول بود، فقط عصیان کرده یا نکرده، دقت کردین؟ لذا غیر مورد من یعنی در بسیاری از موارد، فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان یعنی در بسیاری از موارد، یقع و صحیح حیث و یقع و صحیح فی غیر مورد من موارد، یعنی فی موارد کثیر من الجهل و النسیان، این معناشه. لموافقت ایل الغرض، چون این صلاتی که آورد موافق با غرض مولا بود، مولا میخواست این عبودیت بکنه، این بنده خدام تو بیابان رسید، وقت نماز بود، رفت تو این کلبه نماز شو خون، بگیم که آقا این قصبی بود رفع امامتی تسعه یکیش مالایی علمه موارد الجهل و نسیان. آقا موافق با غرض مولا بود که عبودیت بود، این بنده خدا با یه اخلاص باید از نماز بود، اگه میرسیدی بهش میگفتی میدیدی ها با چه حالی تو این بیابون وضو گرفته تو این مخروبه داره نماز بخونه، و موافق با غرض بود. بل للامر، اصلا فوق غرض موافق با امر مولا بود، چون ملاک داره اینجا، با ملاک نماز خونده. و من هنا علم ان الثواب علی من قبیل الثواب علی الاطاعه، این نمازی که تو دار قصبی خوند ثوابی که بهش میدن به خاطر یه ثواب اعتقادی نیست، میگن تو اطاعت کردی امر خدا را، ها بیا برو بهش، اطاعت کردی. لل انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقه، نه این که بگم که تو که اونی که خدا میخواست نیوردی، اما چون نظرت این بود که اطاعت بکنی، ما به خاطر دیدگاه و اعتقادت به ثواب میدید. نه خیر، علاوه بر اعتقاد این اطاعت واقعیه، یعنی واقعا صلاتی که عبودیت بود این آقا آورد، نه فقط به خاطر این که فکر میکرده نماز رو آورده، فقط چون انقیاد مرحله ذهن و فکره، انسان معتقد باشه و عازم باشه که اطاعت کنه، اما این اطاعت نیست که، انقیاد انقیاد ذهنیه.
اصلا نخشید از این بودشان مرحوم آخوند با اینکه خودشون امتناعیند و جانب حرمت را مقدم میکنن، پس با این صورت نماز در دار قصبی را ان جهل قصوری قبول دارن.
بله.
اگر مقصر باشه
قبول بله. بله. چون ملاک درش هست قبول دارن. حالا میرسیم اونجا بحث بسیار خوب. لل انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقه نه به خاطر این ثوابش بدن که تو میخواستی کار خوبی انجام بدی، ما کاری به این نداریم که انجام دادی اون لوح محفوظ رو آوردی یا نه، برای این فکر ثواب ده. نه خیلی واقعا این آقا طبیعت صلات مأمور رو به در لوح محفوظ رو آورد، بیچاره با خضوع و خشوع گریه هم میکرد آقا. بله وقتی میگفت ولذالین اشکش هم میریخ، تمام مراحل معراج المؤمن رو داشت اونجا. این صلاته صرف انقیاد نیست. و قد ظهر به ما ذکرنا وجه و حکم الاصحاب به صحت صلات فی الدار المقصوبه من نسیان اول جهر بالموضوع اول حکم اذا کان ان قصور و به تحقیق ظاهر شد به بیان ما علتی که حکم کردن اصحاب به صحت نماز در دار مقصوبه در صورت نسیان یا جهل به موضوع یا نسیان و جهل به حکم. اذا کان ان قصورن، وقتی ان قصورن باشه گفتن که این نمازش صحیحه. ما ان الجله لولا الکل قائلون بالامتناع، با اینکه اکثرشون اگه نگیم همشون قائل به امتناع استماع امر را نهیان، مثل خود من آخون و تقدیم الحرمه و قائلونند به تقدیم الحرمه، اکثرشون اگه نگیم همشون قائل به امتناع و تقدیم حرمتن، یعنی این استماع امر نهی رو نهیشو میگیرن و به امرش عمل نمی کنن. و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر، و در غیر موارد عذر یعنی در غیر جهل و نسیان و اضطرار و اکراه، در غیر اینا حکم به بطلان کردن. بله دست و بغل شما رو بستن، میگن همینجا تو دار قصی باید نماز بخونی. خب بخون، قضا میشه نمازه. مستکره رو همینجاست دیگه، مدتر رو همینجاست دیگه، اشکال نداره. فل تکن منزالکه علا ذکرن، بعضی گفتن علا ذکرن بخونی، پس شما حتما از این موقفی که من درست کردم بر این ذکر رو یاد بمان تا آخر، که وقتی میرسی به بابهای دیگه و باب تعارض یه وقت با تضاهم اشتباه نگیری. پس باید باشی از این بیان ما به یاد این بیان ما، که فراموش نکنی که این مباحث مستوفایی که ما در استماع هم رو نکردیم، گفتیم بین تضاهم مقام تکلیف و انتصار فرق میکنه، گفتیم بین تضاهم و تعارض فرق میکنه. در تعارض ملاک ترگو ندارن اما در تضاهم دارن. اینها را علا ذکرن باشید، علا ذکرن باشید، یادتون باشه. خب اونجایی که میخواد نظر خودش رو بگه همینجا اذا عرفت هذه الامور، وقتی این موارد رو خوب متوجه شدی، فالحق و هو القول بالامتناع، حق قول به امتناعه، یعنی من آخون امتناعی هستم. کما ذهب الیه المشهور، کما اینکه مشهور اصولیین و فقها همین حرف رو میزنن. و تحقیقه علا وجه یتضح بهی فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف علی تمهید مقدمات. و تحقیق این مطلب که چرا من امتناعیم، دلیلم چیه، علی وجه تحقیقشم یه طوری تحقیق کنم که واضح شود برای تو فساد اون اقوالی که مقابل قول منه، هم فساد اون قولهای مقابلم، هم اونایی که بعداً مقابل من بخوان قولی به تراشم. فساد ماقیل، فساد اونایی که گفته شده یا اونایی که ممکنه بعداً بخوان مقابل من تفارایی بکنن، فسادشون گفته بشه من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال، تمام وجوه و ادله برای همه اقوال، اینا یتوقف علی تمهید مقدمات. اگر من بخوام تحقیق کنم برای شما و وجوه استدلال رو بگم، این تحقیق یتوقف علی تمهید مقدمات. من مقدماتی رو برای شما باید بگم. اهداها انه لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبت البعث و زجر ضرورت از ثبوت المنافات و المعانده و المعاندت تامت بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انها فی ذاک از زمان و ان لم یکن بینها مزادتون ما لم تبلغ الی تلک المرتبه لعدم المنافات والمعانده بین وجودات هل انشائیه قبل البلوغ الیها کمال. خیلی مطلب هست. نگاه به این عبارت های کلمبه سلمبه مشکل نکنید. بسیار اینجا راه هست، برای همین میگیم این بزرگ. ببینید ایشون میگه که شما مراحلی داشتن. مراحل اول این بود که اراده میکرد، حتی اراده بکنید که یه چیزی رو از شما بخونید. بعدم مقام اقتضا بود، بعدم مقام بعث در امر بود و زجر در نه. اراده که معلوم که خدا بخواد این کار تو انجام، بعد انشاء میکرد، میگفت سله. وقتی میخواست بگه سله، بعثم میکرد. مگه میشه کسی بگه سله بعث نکنه؟ بعد شما درباره امر دارید صحبت میکنید، میگید افعل دلالت بر این میکنه. خب حالا گفتید افعل یعنی آقا بره یه کاری انجام بده؟ نه، اصلا بحث نظرت نبود. یعنی امکان داره شما مثلا شما باب افعال رو داری توضیح میدی برای طلبه، میگی امر حاضرش اکرم، حالا این بده بره اکرام کنه. ها؟ انشاء نکردی شما. ولذا کسانی که صیغه نکاح میخونن اگه قصد انشاء نکنن، این نکاح باطله. این زن و شوهر، این دختر و پسر و هم زن و شوهر نمیشن، میرن بچه ها مشکل پیدا. لذا میگن عقد نکاح خواستی بکنی، قصد انشاء بکن. مگه میشه کسی قصد انشاء نکنید؟ باید حواسش تو خودشه. میگه بذار من درست میگم الفاظ نه، انکه تو موکلتی فاطمه، اما اصلا تو این فکر نیست که بابا من دارم اینا را زن و شوهرشون میکنم. از سه انشا داره تو هوای هم خودشه، انکه تو موکلتی. شعر داره میگه یو حواسش زن کردی بابا این تو افکار خودش غرق شده، دیشب تو کتاب تحریر دیده داره مرور میکنه. قصد انشاء، خب قصد انشاء هم کردی، خب حالا که این بعث هم میخواد، بعث یعنی بخوای که این کار انجام بده، زجرم در نه میخواد، واقعا نخوایی، یعنی بهش بگوید من نمیخوام تو این کار رو بکنی. خب میگه که این چه ما به شما گفتیم، این چه ما داریم میگیم که استماع امر و نهی اینا با هم ضدیت دارن، این امر و نهی چه این ضدیت هست؟ وقتی که این بحث و زجر باشه، اگه بحث و زرد نباشه هیچ ضدیتی در کار وقت میدونید بعدم میخواد چی ثابت کنه؟ میخواد بگه من که امتناعیم به خاطر اینه که تمام عوامر الهی بحث داره و تمام نواهیش زجر داره، اینا با هم زدن، اجتماع زدن محاله، میخواد اینا استفاده کنه. اگر یه کسی بیاد بگه چه آقا اینا که در مقام فعلیت نیست بحث و زجر نداره، اگه مقام فعلیت نداره که از موضوع بحث ما خارجه. ببینید عبارات کن اهدا، یکی از مقدمات اینه که لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتان فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبه البعث و الزجر. شکی نیست که احکام خمسه وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب، اینها ضد همن، اما در مقام فعلیت و بلوغشون به مرتبه بعث و زجر، بعثشون مال امر، مال وجوب و استحباب، زجرشون مال حرمت و کراهت. ضرورت ثبوت المنافات و المعاندت تام بین البحث نحو واحد فی زمان و زدر ان فی ذاک زمان، چون بدیهی که ثابت از منافات و معانده تامه بین برانگیختن نحو واحد فی زمان، یعنی بحث بکنیم به سمت یک چیزی در زمانی و زجر کنیم از همون چیز در همون زمان، یعنی من هم بگم سله هم لا تو سله، این استعمال خب مرحوم آخون قبول نداره، میگه که غیر ممکنه این سلات تو دار قصدی هم سله بهش اومده باشه هم لا تو سله. مرحوم آخون قبول نداره دیگه، میگه سله به نماز تو فیضیه وارد شده بود، لا تو سله برای دار قصدی کجا با هم جمع شد؟ فی زمان واحد و نحو شیء واحد که امر و نهی نمیاد، مزاده ضدن، لذا من میگم ممتنع امر و نهی بیاد. ضرورت است چون بدیهی که ثابت از منافات و معانده تامه بین برانگیختن نحو واحد، یعنی به سمت یک شیعی در زمانی و زجر کردن از همون واحد و شیع در همون زمان، و این لم یکن بینهما مزادتون مالم تبلغ الى تلک المرتبه، ولو قبل از اینکه به فعلیت برسه هیچ مزادهی بینشون نبوده. درسته در مقام انشا هیچ مزادهی نیست، وگر چه نباشد بین اینها ضدیتی مادامی که نرسیده به مرتبه بعث و زجر. چرا؟ لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه، چون منافات و معانده بین وجودات این امر و نهی، امر و نهی انشائی قبل از بلوغ به مرتبه بعث و زجر هیچ منافاتی نیست، کما لا یخفا. فست حالت اجتماع الامر و نهی فی واحده لا تکون من باب تکلیف. این یه موضوعیه که قبلا براتون گفتم فرق بین تکلیف محال و تکلیف به محال، این همون هست که قبلا گفتم، اما تطبیقش رو انشاءالله بذارید فردا. صلی الله علیه و آله محمد.